ساعت 28 شب است در تهران. به این بخش خبری در رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی غرب را به تحریک خشونت در اعتراضات جاری متهم کرد. مراسم 40 کیان پیرفلک با وجود جو شدید امنیتی با حضور گسترده مردم ایزه برگزار شد. و علی دایی میگوید همسر و فرزندش که در مسیر تهران به دبی در پرواز بودند مجبور به خروج از هواپیما در کیش شدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به آنچه تحریک خشونت و مداخله غیر سازنده در اعتراضات جاری خواند متهم کرد. این سخنان ناصر کنعانی در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه وزارت خارجه بیان شد.
دولت‌هایی که روی تحولات داخلی ایران شرط بندی کردند بر اسب بازنده دارن شرط بندی میکنن و ما به اینها هشدار داده بودیم که منافع خودشون رو قربانی اقدامات بی اثر نکنن.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این حال در مورد مذاکرات برجام هم گفت متن توافق آماده جمع‌بندی است، اما به گفته او تعلل طرف آمریکایی باعث عدم جمع‌بندی توافق شده است. مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام از اواخر تابستان به واسطه آنچه طرف‌های مذاکره خواسته‌های فرابرجامی جمهوری اسلامی خوانده‌اند متوقف مانده است. مراسم 40 کیان پیرفلک روز دوشنبه با وجود جو شدید امنیتی با حضور گسترده مردم ایزه برگزار شد. کیان پیرفلک، پسر بچه 9 ساله در جریان اعتراضات سراسری شهر ایزه در حالی که به همراه خانواده در خودرو در مسیر بازگشت به خانه بودند با شلیک مستقیم ماموران کشته شد. همچنین روز دوشنبه مراسم 40 دانیال پابندی 17 ساله در سقز و آرام حبیبی 28 ساله در سنندج برگزار شد. هر دوی این جانباختگان با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. علی دایی ستاره پیشین فوتبال ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت منا فرخ آذری و نورا دایی همسر و فرزند او که در مسیر پرواز از تهران به دبی بودند با منحرف شدن هواپیما به جزیره کیش مجبور به خروج از هواپیما شدند اما بازداشت نشدند. پیشتر رادیو فردا تأیید کرده بود که پرواز هواپیمایی ماهان ایر روز دوشنبه تهران را به مقصد دبی ترک کرد اما در جزیره کیش فرود آمد. علی دایی گفته است همسر و فرزندش ممنوع الخروج نبوده اند چرا که به گفته او در صورت ممنوعیت سیستم پلیس گذرنامه در تهران باید متوجه این موضوع می شد. علی دایی یکی از چهره‌های شناخته شده در ایران است که در بیشتر از 3 ماهی که از آغاز اعتراضات می گذرد بارها به صورت عمومی از معترضان حمایت کرده است. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از آغاز موج مهاجرت درصد بالایی از پزشکان ایرانی به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خبر داد. یحیی ابراهیمی با انتقاد از سیاست‌های دولت‌های جمهوری اسلامی در حوزه پزشکی گفت کارهایی که برخی انجام دادند نتیجه آن منجر به مهاجرت پزشکان متخصص شده. این عضو کمیسیون مجلس با انتقاد از سیاست‌های دولت و از جمله به پلکانی کردن کارانه و گرفتن مالیات سنگین باعث گفته که باعث شده این رویکرد در نهایت عامل کاهش حقوق ماهانه یک پزشک در ایران و مهاجرت او برای کسب درآمد بیشتر شود. در گفتگویی با حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر از او پرسیدم که آیا اتخاذ چنین سیاست‌هایی می‌تواند دلیل اصلی مهاجرت پزشکان و کادر درمان از ایران باشد؟
بله، البته مهاجرت پزشکان دلایل متعدد داره از جمله اقتصادی و در این حال اجتماعی. اقتصادی از این نظر که خب باید حقوق پزشکان مطفی باشه برای اداره خودشون و خانواده خودشون، اگه پلکانی کردن کارانه و گرفتن مالیات تصاعدی در کشورهایی که رفاه وجود داره کاملا مطلوبه و باعث میشه که اختلاف طبقاتی کم بشه و شاید پزشکان در زمره کسانی باشن که طبقه متوسط به بالا باشن و این فاصله کمتر بشه، در جامعه‌ای که رفاه نباشه مثل جامعه ایران این مسئله به شدت سیاست غلطیه. اتخاذ چنین سیاستی برای اون جامعه، برای اینکه این امکان رو دارن که افراد مهاجرت بکنن، به اضافه اینکه خب دلایل اجتماعی هست. به طور مشخص ما میبینیم که تمام اقشار جامعه امکانات رفاهی اینکه از وقت آزادشون استفاده بکنن عملا ندارن، تجربه‌ای برای تفریح وجود نداره و اخیراً هم خب به خاطر این سرکوب اعتراضات وقتی که حتی میخوان به مردم کمک بکنن مورد تعقیب قرار میگیرن و موارد دورش داریم که کشته شدن پزشکان به خاطر حمایت از مردم. بنابراین فشارهای اجتماعی به اضافه فشارهای اقتصادی باعث میشه که تمایل به مهاجرت به مقدار خیلی زیادی بالا بره.
آقای نایب هاشم، آمارهایی داریم که نشون میده که بعد از همه‌گیری کرونا مهاجرت کادر درمان از ایران 300% افزایش پیدا کرده، اتفاقی که موجب شده که دولت جمهوری اسلامی اقداماتی رو برای جلوگیری از خروج کادر درمان و یا پزشکان در نظر بگیره، مثل وثیقه سالانه 150 میلیون تومانی خروج از کشور برای دانشجوهای رشته‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی. فکر می‌کنید چقدر این روش‌ها جواب میده؟
علاوه بر مواردی که گفتم که بسیار مهم هست، مسئله این که ما در دوران کرونا مواجه بودیم که پزشکان و کادر پزشکی کشیک‌های سنگین رو داشتن برای مدت‌های زیاد و خب عملا قدردانی لازم هم از اونها در مواردی نشد و هر چند حتی گاهی اوقات گناه مرگ عزیزان افراد به خاطر کرونا به گردن پزشکان گذاشته می‌شد و دیدیم که مواردی که حتی اونها مورد ضرب و جرح از در این رابطه قرار گرفتن. بنابراین خب طبیعیه که علاوه بر اون موارد این موضوع فشار کار هم باعث بشه که تمایل به مهاجرت افزایش پیدا کنه و به خاطر همین با این پدیده مواجه هستیم. اون موضوع 150 میلیون تومان وثیقه، هرچند در مورد دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی در سالهای اول میتونه تاثیر داشته باشه، برای اینکه اون رقم در برای سالهای بالا عملا هیچ تأثیری نداره. این رقم حدودا میشه وثیقه مثلا 4000 دلار حساب بکنیم در حال حاضر، و این 4000 دلار اگر کسی مهاجرت بکنه میشه گفت ما به تفاوت حقوقی یک ماهشه نسبت به اون چیزی که در ایران دریافت میکنه و در خارج کشور دریافت میکنه. بنابراین ریسک از دست دادن این وثیقه رو میتونن کسانی که تمایل به مهاجرت دارن بپذیرن تو شرایط موجود، و تأثیری برای کسانی که به مرحله رسیدن که کارشون بازدهی داره و پزشکانی هستن که در حداقل کشورهای همسایه مطلوب هست کارشون، به هیچ وجه تأثیری نداره.
فکر میکنید چرا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو حالا دارن انتخاب میکنن پزشکان؟
خب میدونید که در حوزه خلیج فارس به خاطر درآمدهای نفتی بالا، به خصوص در حال حاضر که قیمت نفت هم رو به فزونی هست و سالهای سال هست که با این پدیده مواجه هستن، بسیار از این کشورها بیشترین میزان درآمد سرانه رو در دنیا دارن و بنابراین طبیعیه که وقتی که این درآمد حاصل میشه توزیع هم میشه، و به خاطر توزیع درآمد از جمله در میان پزشکان هست. ما مثلا شاهد هستیم که در امارات عربی متحده حداقل حقوق 5000 دلاره برای پزشکان، در حالی که حد اکثر حقوق 30 میلیون تومانی که همون گفتن در ایران 750 دلاره، یعنی میشه حدوداً 8 برابر این رقم، و رقم‌های بالاتر متوسطش 12000 دلاره و حد اکثرش 19000 دلار که خب اصلا قابل قیاس نیستش با حد اکثر 750 دلاری که است که در واقع به طور متوسط حقوق پزشکان در ایران بین 10 تا 15 میلیون تومانی که میشه حدوداً 250 دلار 300 دلار برابر با چنین وضعیتی اصلا قابل مقایسه نیست وضعیت زندگانی پزشکان در ایران نسبت به کشورهای عربی خلیج فارس وقتی که بتوانند در اونجا صاحب شغل بشوند.
سه سازمان فعال بین المللی در افغانستان در اعتراض به منع آموزش و کار زنان در مؤسسات داخلی و بین المللی از سوی طالبان فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با سلطان محمد سرور، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزادی، و ارزیابی او رو پرسیده. این گفتگو رو بشنوید. من پیش از اون از شما خداحافظی می‌کنم. این گفتگو پایان بخش این بخش خبری خواهد بود.
اول اینکه نباید فراموش کرد که در افغانستان حکومت بر سر اقتدار است که از سوی جهانیان به رسمیت شناخته نشده. ملل متحد و جامعه جهانی کمک‌هایی را که به کابل می‌فرسته اکثریتش در رساندن این کمک‌ها به مردم سازمان ملل و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی اتکا دارند. همچنین ارزیابی هایی که از طرف ملل متحد، برنامه غذایی جهان و دیگر سازمان ها شده هشدار می دهند که افغانستان در زمستان با قحطی و گرسنگی بسیار فلاکتبار روبروست. از این رو من کار زنان در مؤسسات غیر دولتی بسیار مشکلات بزرگ را ایجاد میکنه، خصوصا وقتی که ما فکر میکنیم که در بخش های هست که خانواده های بدون سرپرست هستن، زنان هستن، کودکان هستن و رسیدگی به اونا بغیر از فعالیت بشر دوستانه زنان امکان پذیر نیست و این موضوع است که سازمان ملل متحد، دفتر ملل متحد در کابل یوناما هم روش تاکید کرده. معاون دفتر ملل متحد در کابل آقای رامز الاکبروف با وزیر اقتصاد حکومت طالبان ملاقات کرده و از اونا خواهش کرده که از تصمیم خود منصرف شوند، تصمیمی که وزارت اقتصاد اتخاذ کرده روز شنبه گذشته و طالبان گفتند که به مؤسسات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی دستور دادند که کار زنان منع کنند. ظاهرا اونا دلیل این تصمیم خود عدم رعایت حجاب و ضوابط کاری در حیطه محل کار زنان عنوان میکنند، اما به نظر کارشناسان شاید این تصمیم دلایل سیاسی دیگری داشته باشه، از جمله اختلافات میان گروه های مختلف طالبان بر سر اقتدار و همچنین اینکه حکومت طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده. طالبان هم میخواهند که فعالیت مؤسسات غیر دولتی را به نحوی از آنها کنترل کنند.
تا وقتی که طالبان تصمیم بگیره که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های مردم نهاد افغانستان رو ملغا بکنه، برای تأمین معیشت خانواده‌هایی که زنان سرپرست خانواده هستند چه تمهیداتی در نظر گرفته شده با شرایط سخت اقتصادی این روزهای افغانستان؟
پاسخ این سوال خیلی دشوار است. وضعیت خیلی دشوار به میان آمده. هیچ کس گفته نمیتونه که خانواده‌ها و زنانی که به حقوقشان در مؤسسات غیر دولتی اتکا داشتن چی خواهند کرد. طالبان هم به این پاسخ داده نمیتونند و وضعیت هم هنوز روشن نیست و معلوم نیست که در چند ساعت یا چند روز آینده چی تصمیمی گرفته خواهد شد.
این سه نهاد که بسته شدن، از جمله شورای پناهندگان، سازمان حفاظت از کودکان، کمک‌های زیادی رو به زنان و مردان و کودکان که تعدادشون هم در افغانستان کم نیست می‌کردن. اما حالا که بسته شدن، کمک‌های بین‌المللی چگونه به دست مردم افغانستان میرسه؟
تا جایی که من موضوع را دنبال کرده ام، روز دو روز پیش ما تماس گرفتیم با کمیته صلیب سرخ که واکنششان در مورد چیز، اونا چون نو این دستور صادر شده بود چیز نگفتن، هنوز معلوم نیست و دیروز خبری بود که گویا طالبان به برخی زنانی که در انستیتوت های صحی و بهداشتی کار میکنن استثنایی اجازه دادن که به کار خود ادامه بدن، اما این گزارش ها هنوز تایید نشده. هنوز معلوم نیست که سرشته حل این معضل چی خواهد شد و چطور مشکل حل خواهد شد.
طالبان پیش از اومدن سر کار گفته بود روند رفتاریش رو نسبت به گذشته با زنان تغییر میده، ولی این اتفاق نیفتاد و حقوق زنان دونه دونه داره ازشون گرفته میشه در افغانستان. شما این اتفاق رو چگونه ارزیابی میکنین؟
جامعه جهانی از جمله آمریکا و غرب که توافقات با طالبان در دوحه داشتن، طالبان در اظهارات قبلی خود گفته بودند که به تعهدات خود در خصوص احترام به حقوق زنان و دختران و حقوق اساسی مردم افغانستان در چوکات شریعت و اسلام پایبند هستند. اما در طول 16 ماه گذشته وقتی که زمامداری طالبان بررسی میشه، اونا به تدریج محدودیت های را علیه زنان و دختران و کار زنان و دختران وضع کردند که امروز ما به این وضعیت رسیدیم. وضعیت بسیار دشوار است و ارزیابی که تا بالا شده کارشناسان به این باور است که طالبان با جامعه جهانی درگیر هستند. از یک طرف حکومت اونها به رسمیت شناخته نشده و از طرف دیگر کمک های بین المللی جهانی به افغانستان سرازیر میشه. یک وضعیت خیلی استثنایی در افغانستان به میان آمده